فصل 1 صفحه 7. باند فرودگاه هنوز از آب باران خیس بود و سطح سیمانی آن بخار برمی‌خاست. هوای طوفان‌زا توده ابر تیره‌ای را به غرب آسمان رانده بود. هواپیما که هنگام عبور از میان این ابرها ابتدا تکان‌های شدید خورده بود، به نرمی بر زمین نشست و به طرف ساختمان فرودگاه به حرکت درآمد. وقتی درها باز شدند، هوای داغ و مرطوبی همراه با بوی جلبک و بنزین به داخل زد. واگنر برای لحظه‌ای فکر کرد می‌تواند بوی رودخانه و مرداب‌های اطراف را حس کند. اولین نفری بود که از هواپیما بیرون رفت و به طرف سالن فرودگاه که ساختمانی کوتاه و دوسری خورده بود به راه افتاد. هنوز چند قدمی نرفته بود که پیراهنش از عرق خیس شد و شلوارش به پاهایش چسبید. توی سالن فرودگاه باندهای متحرک که قرار بود چمدان مسافرها روی آن باشد خالی می‌چرخیدند. واگنر به ستونی تکیه داد، سیگاری آتش زد و به تماشای مسافرانی ایستاد که کم کم گرد باندها جمع می‌شدند. یک گروه تاجر، عده‌ای مهندس و مدیر و چند زن با پوست‌های برنزه و موی تیره که معلوم بود با دقت و وسواس آرایش کرده بودند. او مردمان این منطقه را پیش خودش طور دیگری با چهره‌های بومی و ظاهری بی‌پرواتر مجسم کرده بود. این گروه آراسته را که با وجود داغی هوا به طرز شگفت‌انگیزی تر و تازه به نظر می‌رسیدند، می‌شد در روم یا مادرید هم دید و این کمی توی ذوقش زد. فقط مسافرانی را که مثل او از فرانکفورت می‌آمدند و در بوئنوس آیرس هواپیمایشان را عوض کرده بودند، می‌شد از بقیه تشخیص داد. صورت‌های رنگ پریده و عرق کرده بعد از 22 ساعت پرواز. صبح روز پیش با تاکسی به فرودگاه هامبورگ رفته بود. باقی مانده برف شب پیش، کثیف و سیاه، هنوز کنار خیابان‌ها دیده می‌شد. سر صبحانه با سوزان در مورد کارهایی که در چند روز آینده باید انجام می‌شد صحبت کرده بود. ساشا ابتدا به خاطر اینکه اجازه نداشت همراه او به فرودگاه برود کمی نق‌نق کرد، ولی بعد بی صدا به نوشیدن کاکائویش مشغول شده بود و می‌خواست بداند آیا جایی که واگنر می‌رود توتی هم پیدا می‌شود. واگنر قول داد به محض رسیدن این را برایش بنویسد. آن وقت بلند شد، یک تاکسی سفارش داد، چمدانش را آماده کنار در گذاشت، برای اطمینان نگاه دیگری به مدارکش انداخت و به حیاط رفت. روی تراس لحظه‌ای توقف کرد و به آسمان خاکستری که از آن باران بی صدایی می‌بارید نگاه انداخت. چوب‌هایی که برای شومینه تکه کرده بود، مرتب کنار دیوار چیده شده بودند. زیر درخت گلابی، خانه چوبی کوچکی که برای ساشا می‌ساخت ناتمام مانده بود. هنوز در این موقتی به آن وصل بود و پنجره‌ای نداشت. از سرما لرزید، دوباره به خانه رفت. لحظه‌ای بعد زنگ در زده شد. تاکسی آماده بود. در جمع مسافران منتظر ناگهان جنب و جوشی افتاد. روی باندهای متحرک اولین چمدان‌ها ظاهر شدند که چمدان بزرگ آلومینیومی واگنر هم بینشان بود. چمدان را از روی باند برداشت و منتظر شد تا چمدان دوم هم که کمی کوچکتر بود برسد. برتول به او توصیه کرده بود هنگام گذشتن از گمرک یک اسکناس 10 دلاری لای پاسپورتش بگذارد. اینطوری میشد از دردسر باز کردن و بستن دوباره چمدان‌ها اجتناب کرد. اما در شرکت به او اطمینان داده بودند که نباید نگران چیزی باشد و فقط کافیست نامه ای را که شرکت نوشته بود همراه ورقه تایید کارش ارائه دهد. هنگام عبور از گمرک، واگنر پشت سر زن مسنی ایستاده بود که از فرانکفورت تا اینجا جلب توجه کرده بود. به خاطر کلاه حصیری بزرگی که معمولاً مسافرها از آمریکای جنوبی با خودشان می‌آوردند. زن حالا داشت به اسپانیایی با مأمور گمرک بحث می‌کرد که با خونسردی جعبه‌های کوچک قرص را یکی پس از دیگری باز می‌کرد و محتوایش را روی میزی می‌ریخت که رویش تکه‌های لباس پراکنده بود. مأمور گمرک با حرکت تند دستش به زن فهماند که می‌تواند دوباره وسایلش را جمع کند. بعد به طرف واگنر آمد، نامه شرکت را خواند و با گچ روی چمدان علامتی کشید. واگنر اجازه داشت عبور کند. جلوی در خروج جمعیتی منتظر ازدحام کرده بود. میان جمعیت واگنر چشمش به مردی افتاد با جاسه‌ای بزرگ و موهای قرمز که تکه‌ای مقوا را بالای سرش نگه داشته بود. روی مقوا نوشته بودند واگنر. واگنر به طرفش دست تکان داد. مرد با فشار از میان جمعیت منتظر راهی برای خودش باز کرد و به سمت او آمد. دست واگنر را در دست عظیم و گوشتی خود فشرد و چیزی به او گفت که به صبح بخیر شباهت داشت. آن وقت تکه‌ای مقوا را توی سطل زباله انداخت. چمدان‌ها را بدون اینکه خم به ابرو بیاورد از زمین بلند کرد و به بیرون سالن برد. با هم به طرف پارکینگ به راه افتادند. آسفالت خیابان زیر پایشان نرم بود و روی کاپوت ماشین‌ها هوا می‌لرزید. عرق از پیشانی و لای ابروهای واگنر به چشم‌هایش می‌ریخت و آنها را می‌سوزاند. از اینکه با خودش دستمال پارچه‌ای نیاورده بود پشیمان شد، زیرا از دستمال‌های کاغذیش چیزی جز پرز باقی نمانده بود. در جاده پهن بتونی به راه افتادند. دو طرف جاده دشتی خشک و قهوه‌ای امتداد داشت که در آن هر از گاهی چند درخت نخل و اوکالیپتوس پژمرده دیده می‌شدند. ما بین درخت‌ها مرداب‌هایی بود با نیزارهای انبوه که از میانشان مرغ‌های ماهیخوار وحشت‌زده از صدای اتومبیل‌ها با وقار پرواز می‌کردند. در میان این مرداب‌ها پروانه‌ها مانند خطوط سفید رنگی به ناگاه چون ابری به هوا بلند می‌شدند. گوشه خیابان‌ها با گرد و غبار را به هم می‌پیچاند و تکه‌های کاغذ و زباله‌های پلاستیکی را روی جاده می‌پراکند. هر از گاهی چند خانه را می‌شد کنار جاده دید. خانه‌های سفید و کوچک با پشت بام‌های به هم پیوسته. در جاده تعدادی کامیون و چند تایی اتوبوس بین شهری در حرکت بودند. یک بار راننده ناچار شد از کنار اسب مرده‌ای مانور بدهد که میان جاده افتاده و دلروده‌ای سرمه‌ای رنگی از آن بیرون زده بود. چند لحظه بعد بوی لاشه و گوشت گندیده توی ماشین پیچید. ناگهان راننده به زبانی صحبت کرد که ابتدا به نظر واگنر دانمارکی یا هلندی رسید، اما وقتی توانست لغاتی را بین آنها تشخیص بدهد، اگرچه با لهجه‌ای بود که تا به حال نشنیده بود، متوجه شد راننده به آلمانی صحبت می کند. واگنر ترجیح می داد راننده حتی یک کلمه آلمانی هم نمی دانست، چون آن وقت می توانست با همان چند کلمه اسپانیایی که بلد بود منظورش را برساند و کمی بخوابد. اما حالا تا جایی که می شد به جلو خم شده و گوشهایش را تیز کرده بود تا شاید بتواند معنای لغاتی را که به نظرش عجیب و ناآشنا می رسیدن درک کند. خلاصه ی آنچه که فکر می کرد شنیده بود این بود که این جاده را قرار بوده یک شرکت آلمانی درست کند، اما به حیله و دسیسه هایی از آن جلوگیری شده بود. آن وقت شرکتی محلی کار ساختن جاده را دست گرفته بود. جاده‌ای که هرچه از فرودگاه دورتر می‌شدند، شکاف‌های بیشتر و بزرگتری در آن دهن باز می‌کرد. راننده هر بار از هموارترین نقاط این شکاف‌ها می‌گذشت. معلوم بود که جاده را خوب می‌شناسد. قسمت‌های هموار را نشانه می‌گرفت و از رویشان می‌گذشت. آن وقت صدای تلق و تلقی بلند می‌شد. ناگهان راننده با صدای بلند گفت: شعله شد. واگنر صاف سر جایش نشست و پرسید: چی؟ مرد دوباره گفت: شعله شد. حالا با دست اشاره هم میکرد. واگنر در جوابش گفت: بسیار خوب. ولی مرد به این آسانی رضایت نمیداد. شعله شد. واگنر تا جایی که میتوانست به جلو خم شد و در جهتی که مرد اشاره میکرد نگاه کرد. آن وقت توانست آتشی را در دشت خاکستری قهوه‌ای ببیند که ابری زرد و قهوه‌ای از دود را مقابل خود میکشید. پشت آتش زمین سوخته سیاهی بود که در آن تک درخت ها چون مشعلی می سوختند. از راننده پرسید آلمانی را از کجا آموخته و راننده اگر او درست متوجه شده بود برایش تعریف کرد که جدش دباغی از شهر هانا در استان هسن با آن منطقه مهاجرت کرده و در محلی کوچک و دور افتاده به نام سالتا در کنار رودخانه آندن ساکن شده بود. از آن پس اگرچه نسل‌های جدید این خانواده با بومیان آمیخته بودند، اما زبان خود را هم حفظ کرده بودند. به این شکل لهجه آندنی حسنی به وجود آمده بود. گیرم فقط یک خانواده بود که با آن لهجه تکلم می‌کرد. بچه‌ها ولی حیف آلمانی صحبت نمی‌کنند. راننده ترمز کرد و ماشین را کنار زد. آن وقت پیاده شد. مقابل اتومبیل ایستاد و ادرار کرد. واگنر تمام وقت فکر میکرد که در جهت اشتباه میرانند. او پیش از عزیمت مسیری را که به مقصد میرسید روی نقشه مطالعه کرده بود. مطابق نقشه این مسیر میبایست فراز و نشیب بیشتری میداشت. اما مهمتر از همه میبایست به سمت جنوب شرقی میرفتند نه شمال غربی. فکری از ذهنش گذشت که شاید او را هم مثل یکی از همکارانش که پیش از او اینجا بوده گروگان گرفت. ولی وقتی نگاهی به راننده آندنی حسنی انداخت این فکر به نظرش مسخره رسید. وقتی ماشین دوباره به حرکت در آمد از راننده پرسید آیا آن جاده به دریا منتهی می شود؟ نه، به منطقه مرکزی می رود. او گفت مرکزی. ولی ما که به جنوب شرقی می رویم. نه شمال غربی. واگنر فکر کرد شاید خانواده ی راننده در انزوای طولانیشان نام جهات را با هم عوض کردند. به خورشید اشاره کرد و گفت جنوب. نه نه شمال. واگنر با دست جهت گردش خورشید را نشان داد. نه نه. راننده دستش را در خلاف جهت حرکت داد. آن وقت بود که واگنر دریافت آنجا مردم خورشید را از زاویه دیگری نگاه می کنند. او حالا می بایست به این تغییرات عادت می کرد.